سابسکرایب، اینا رو مثلا مردم میتونن استفاده کنن یا میتونن از وب پروتون استفاده کنن. این وی پی ان هایی هست که به آسانی میتونن پیدا کنن، یا اگر از جستجوگر گوگل کروم استفاده میکنن از اکستنشن وی پی ان اکستنشن تونل بیر میتونن استفاده کنن. تونل بیر در ماه 2 GB رایگان میده، ولی بیشتر از او باید پول پرداخت کنن. یکی از وی پی ان های خیلی خوب هست، میتونن از اینا استفاده کنن. کافی است در موبایل یا در لپتاپ خود وصل کنن، قبل از اینکه بخواین سایت رو باز کنن از طریق وی پی ان کانکت کنن. بعد از اینکه وی پی ان شون کانکت شد، میتونن که در هر شبکه اجتماعی یا سایت هایی که علاقه دارن یا نیاز دارن دسترسی داشته باشن.
گفتگوی را شنیدید با علیرضا حسینی، کارشناس رسانه های اجتماعی، در مورد این که با محدود شدن رسانه های اجتماعی در افغانستان ما چگونه میتونیم که با استفاده از فیلتر شکن بتونیم به این رسانه ها دسترسی پیدا کنیم.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. اکنون هم مطلبی از جهان را بشنوین که رئیس جمهور ایالات متحده با اشاره به مذاکرات اسرائیل و گروه افراطی حماس در مصر برای پایان دادن به جنگ غزه اعلام کرد که فرصت و احتمال واقعی برای صلح در شرق میانه حتی فراتر از وضعیت غزه وجود دارد. این مذاکرات همزمان با دومین سالگرد حمله 7 اکتبر با حضور نمایندگان آمریکا، قطر و مصر ادامه یافته. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در قصر سفید در کنار مارک کارنی، صدر اعظم کانادا، به خبرنگاران گفت که ما به دستیابی به توافق در شرق میانه بسیار نزدیک هستیم تا صلح به این منطقه بیاید. او افزود که مذاکره کنندگان آمریکایی در گفتگوهایی که اکنون در مصر جریان دارد حضور دارند. قصر سفید روز دوشنبه اعلام کرده بود که استیو ویتکوف، نماینده ویژه آقای ترامپ، و جورد کوشنر، داماد و مشاور سابق رئیس جمهور آمریکا، در این روند نقش دارد. دونالد ترامپ گفته که احتمال واقعی وجود دارد که بتوانیم به نتیجه برسیم. فکر میکنم این امکان وجود دارد که صلح را در شرق میانه برقرار کنیم. این موضوع حتی فراتر از وضعیت غزه است و ما خواهان آزادی فوری گروگان ها هستیم. آقای ترامپ تاکید کرد که اگر حماس و اسرائیل بر سر آتش بس برای پایان دادن به جنگ به توافق برسند، ایالات متحده هر کار ممکن را انجام خواهد داد تا همه طرف ها به مفاد توافق پایبند بمانند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. شامگاه سه‌شنبه وزارت خارجه قطر گفت که شیخ محمد بن عبدالرحمن، صدر اعظم این کشور، از امروز یعنی چهارشنبه به روند مذاکرات جاری در مصر می پیوندد. وزارت خارجه قطر در بیانیه‌ای در شبکه ایکس اعلام کرده که مشارکت شیخ محمد در این نشست‌ها در مرحله حساس از مذاکرات صورت می‌گیرد و عزم میانجیگران را برای دستیابی به توافق که به جنگ فاجعه‌بار در نوار غزه پایان دهد تایید می‌کند. از سوی دیگر، خبرگزاری آناتولی که وابسته به دولت ترکیه است خبر داده که هیئت از این کشور به سرپرستی رئیس سازمان امنیت ترکیه نیز به مصر می‌رود تا در مذاکرات شرکت کند. فوزی برهام از اعضای ارشد حماس گفت که هر توافق باید پایان جنگ و عقب نشینی کامل اسرائیل از نوار غزه را تضمین کند، شرایطی که اسرائیل تاکنون هرگز نپذیرفته. اسرائیل در مقابل خواستار خلع سلاح حماس است، درخواستی که این گروه قاطعانه رد می کند. برهام افزوده که حماس خواهان آتش بس دائم و فراگیر، خروج کامل نیروهای اسرائیلی و آغاز فوری روند بازسازی جامعه غزه تحت نظارت یک نهاد ملی فنی و مستقل فلسطینی است. از سوی دیگر، خبرگزاری جرمنی شامگاه سه‌شنبه با نقل از یک منبع مصری اعلام کرده که روز دوم مذاکرات بین اسرائیل و حماس در حال پایان می رسد که طرفین بر مواضع خود پافشاری میکنند و نسبت به روز اول پیشرفت محسوس رخ نداده.
بیشتر از خبر،
سپاس از این که رادیو آزادی را میشنوین. برنامه جهانی غذای WFP هشدار داده که افغانستان بدون تامین فوری بودجه با خطر افزایش نگران کننده سوی تغذیه کودکان روبروست. این نهاد در گزارشش که روز دوشنبه منتشر کرده گفته که بسته شدن صدها مرکز تغذیه در این کشور با این بحران افزوده. با این حال شمار از خانواده های بی بضاعت هم در با ما صحبت کردند که در این گزارش میشنویم.
برنامه جهانی غذا WFP با ابراز نگرانی از وضعیت ناگوار سوء تغذیه و امنیت غذایی در افغانستان میگوید که بحران امنیت غذایی و تغذیه در این کشور با سرعت در حال تجدید است. در گزارش این نهاد که دوشنبه 6 اکتبر منتشر شد آمده که کاهش شدید بودجه بشری و بسته شدن صدها مرکز تغذیه افغانستان را با خطر افزایش نگران کننده سوء تغذیه شدید کودکان و مرگ و میر قابل پیشگیری آنان روبرو کرده است. معلومات این گزارش نشان می‌دهد که تنها در نیمه اول سال جاری میلادی 298 مرکز تغذیه در سراسر افغانستان مسدود شده و تعداد تیم‌های سیار صحی و تغذیه در مقایسه با سال 2024 54% کاهش یافته است. WFP افزوده است که این کاهش شدید در خدمات حیاتی پوشش برنامه‌های تغذیه را به ویژه در جنوب افغانستان محدود کرده است. در گزارش آمده است که بسته شدن 38 مرکز تغذیه در این حوزه بیشتر از 141,000 نفر به شمول بیشتر از 82,000 کودک خردسال را از دسترسی به درمان محروم ساخته است. این نهاد افزوده که بحران امنیت غذایی و تغذیه در افغانستان به سرعت در حال تجدید است و کاهش بودجه بشردوستانه عامل مهم در این امر است. به اساس ازیابی های برنامه جهانی غذا انتظار می رفت که در اوایل سال 2025 تعداد افراد نیازمند به کمک های فوری غذایی از 12.6 میلیون به 5.9 میلیون بین ماهای می و اکتبر کاهش یابد. اما از مجموع 34 ولایت خشکسالی جاری در 19 ولایت این کشور تولیدات زراعتی را به شدت کاهش داده و وضعیت را بحرانی تر ساخته است. معلومات صاحبی WFP نشان می‌دهد که فقر و محرومیت گسترده منجر به افزایش 26% در مصرف ناکافی مواد غذایی شده است که بسیاری از خانواده‌ها با چیز جزئی نان و چای زندگی می‌کنند. این اداره تأکید کرده است که بدون تمویل فوری افغانستان با افزایش نگران کننده ضایعات شدید کودکان و مرگ و میر قابل پیشگیری مواجه خواهد شد. این گزارش همچنان پیامدهای اجتماعی این بحران را بررسی کرده و افزوده است که کاهش بودجه و فقر شدید، گسترش پدیده‌های ناراحت کننده مانند کار کودکان، ازدواج‌های زود هنگام، فروش کودکان و حتی فروش اعضای بدن در میان خانواده‌های بی‌بضاعت را عادی ساخته است. در این حال شمار از خانواده‌هایی که با مشکلات اقتصادی شدید روبرو هستند از نبود غذای کافی شکایت دارند. رحیم الله 42 ساله دارای معلولیت باشنده ناحیه 22 شهر کابل با رادیو آزادی گفت که روزگارش به اندازه خراب است که چندین بار قصد فروش برخی اعضای بدن خود را کرده است.
نه کار است، نه کسب است، 15 نفر فامیل داریم، اونها دو پای موقت است. میخواستم که برم یک گرده خود بفروشم، یک دار برای خود روان کنم، به اشتکای خود یک ککمانان پیدا کنم، با مریضیش رسیدگی کنم، با نانش رسیدگی کنم، با مشکلاتش رسیدگی کنم. سرزمین پرسان کردیم که کجا فروخته میشه، میره مدرسش همه افته.
کشمیر خان سرپرست یک خانواده 14 نفری در ناحیه 8 شهر کابل نیز مشکل مشابهی را مطرح کرده است.
دو بچه هم زیر سن دارم کار میکنم بیچاره. یکیش تقریبا 9 ساله است، دیگهش 12 ساله است و کباب جمع میکنم. روز هفته در با 50 با 100 در با. مگم بسیار مجبوری است. دو بچه ما 3 ساله است و یک 5 ساله است. سوی تغذیه شده، آب بدنش کم شده. امی دو ماه میشه. این غذا نمیرسه برش.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که پیش از این جان ایلیف رئیس برنامه جهانی غذا در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی هشدار داد که افغانستان در زمستان پیشرو احتمالاً با یک بحران قحطی بی سابقه مواجه خواهد شد. او گفت که این سازمان ظرفیت مالی برای کمک به حدود 15 میلیون نفر نیازمند در این فصل را ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با صدور یک فرمان اجرایی در ماه جنوری سال جاری تمامی کمک‌های خارجی آمریکا را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورد و گفت که بیروکراسی آن با منافع آمریکا همخوانی ندارد. قطع این کمک‌ها در کنار آسیب رسانیدن به سایر بخش‌ها در افغانستان سبب مسدود شدن بسیاری از مراکز صحی در مناطق مختلف افغانستان شد. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا پیش از این گفته که با کاهش تامین بودجه تا پایان سال جاری میلادی بیش از 1900 مرکز صحی در افغانستان بسته خواهند شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
شنونده های عزیز، تشکر از این که تا این دم رادیو آزادی را میشنوین. شما میتونین که پیام ها و نظریاتتان را برای ما در شماره واتساپ ما که 2042-072-3811 هست بفرستین، خصوصا در مورد این که برخی از کاربران رسانه های اجتماعی در داخل افغانستان گفتن که دسترسیشان به شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام، سناپ‌چت و فیسبوک محدود شده. شما هم تجربه تان را در قالب پیام صوتی برای ما به شماره واتساپ ما بفرستین، ما در جریان برنامه های ما امروز نشر خواهیم کرد. اکنون هم گفتگوی را بشنوین که ذبیح الله اسلامیار، یک تن از بازیکنان تیم هندبال افغانستان، به عنوان مربی تیم هندبال مالدیو انتخاب شده. اسلامیار 29 ساله که مربی سابق تیم هندبال در ولایت لغمان هم بود، میگوید که او در میان متقاضیان بسیاری از کشورهای آسیایی در رقابت آزاد این پست برگزیده شده. جزئیات بیشتر در این گفتگو دنبال کنین.
تقریبا از سال 2015 به ایس و تا سال 2021 عضویت تیم ملی هندبال افغانستان در بخش ساحلی و سالونی داشتیم و سال 2021 به ایس و در بخش کوچنگ افغانستان با تیم ولایت لغمان و تیم معارف کار کردیم و فعلا هم در مالدیف به ایس مربی هندبال ساحلی تیم ملی هندبال مالدیف هستم.
چی باعث شد که شما بیرون از افغانستان بیاین یا از افغانستان بیرون شوین و به مالدیف چگونه رسیدین؟ آیا اپلای کردین؟ کدام پروسه خاص بود که تا اینکه شما اونجا به اسم مربی استخدام شوین؟
یکی خوب هدف همی بود پیشرفت بود که در افغانستان برش دیده نمیشه و برش کار نمیشه بخاطر پیشرفت ورزشکارا. آمدن تحول باعثش است که هر ورزش باید ایوازی که پیش بره پس سر رفته میره و با حمایت نشدن از طرف اولمپیک، حمایت نشدن از طرف فدراسیون و نداشتن بودجه باعث ازی شد که من نیت بکنم که من باید بیرون از افغانستان برای هندبال خود ادامه بدم و به یک جایگاهی برسم که بتوانم اگر روز افغانستان وضعیت اقتصادی، وضعیت امنیتی و وضعیت پیشرفت هندبال بالاتر شما بیام به افغانستان خدمت کنم و در کشور مالدیف از طریق یک لینکی که شیر شده بود اپلای کنم و در بین تقریبا 20-21 نفر از تمام آسیا دانستم که به این مقام بیام.
چقدر مدت میشه که شما در مالدیف هستین و آیا تمریناتتان با تیم ملی مالدیف آغاز کردین؟
بلدن 20-25 روز میشه که من اینجا آمدیم، از کابل میشه اینجا آمدیم و تقریبا یک هفته یک نیم هفته میشه که من تمرینات خود از زیر سن شروع کردیم و تا تیم ملی.
شما وضعیت فعلی در افغانستان بر ورزشکارا چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا از ورزشکارا حمایت میشه نمیشه؟ برشان فرصت از این مهیا است تا این که اونا پیشرفت داشته باشن در اشتهای خودشان؟
خیلی نگران کننده است، بخصوص ورزش های اجتماعی بدون کرکت و فوتسال. دیگه همه رشته اجتماعی که از چشم افتاده هستن به خاطر از اینکه اگر قرار باشه باید سفر برن و تجربه کسب کنن یا امتیاز بگیرن با بودجه بالای ضرورت دارن که بودجه ندارن و خیلی از چشم افتاده هستن و فکر کنم خیلی ورزش افغانستان بدون اسپانسرهایی که خارجی داشته باشه، هر رشته باشه، نگران کننده است و در حالت بحران است و چیزی به نام پیشرفت در ورزش افغانستان بخصوص رشته های اجتماعی بدون کرکت و فوتسال وجود نداره.
شما چقدر آرزو دارین که حالا که به مالدیف آمدین بتانین یک روز به این حد برسین که حداقل برای تیم ملی هندبال هم در افغانستان کمک بکنین، کار بکنین و همچنان خواستتان برای حمایت و بهتر شدن وضعیت ورزش در کل در افغانستان چیست؟
ما آرزوی من است که روز بتانم پشت خط جوانای افغانستان استاد شوم و در میدانهای آسیایی و بین المللی و باعث کوچ فعالیت کنم. خیلی یک آرزوی بزرگ است و انشالله ما امید دارم که به حقیقت بپیونده و پیام ما از طرف به امارت اسلامی و به دولت افغانستانی است که لطفا دست ورزشکارتان بگیرین. فعلا تنارای خوش ساختن ملت همدیده افغانستان فقط ورزش است.
ادارایی که مسئول هستند بر ورزشکارا حمایت میکردن؟
چیزی به نام حمایت وجود نداشت به خاطر از یک اسری که ماهانه 1000 افغانی است. ماهانه 1000 روپا ورزشکار ماش داره که او را تقریبا 18 ماه با 16 ماه بعد برش میدادن که با همون او قدر مشکلات از امتیازات مادی هیت نو مستفید نبودن و نیستن و امتیازات افتخاری که مثلا مغیس یک ورزشکار که باید سفر بره تقریبا در سال 2021 به ایسو که تحول آمده در افغانستان بره بخصوص رشته اندبال هیچ سفر نداشته، بسکتبال همچنان و رشته اجتماعی اما انفرادی خوب هستن بخاطر از اینکه اونا مصارف و حسابای کل اسپانسری خودشان جیب خودشان هست.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر سلام و درود بر شما. در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. از آقای مستور در مورد زندگی و رهاوردهایان می شنویم که چگونه از تبابت سرحدشان به هنر کارتون و عرصه مدیریت اقتصاد افغانستان کشید. آقای مستور به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلامت باشین جناب جبر گرامی، سلام و صمیمیت به شما و شنونده های شما تقدیم.
آقای مستور، طوری که روال این برنامه است بیاین از کودکی و دوره آموزش های ابتدایی آغاز کنیم. لطفاً بگوین که مصطفی آذرخش مستور کیست، در کجا زاده شده و آموزش های دوره ابتدایی مکتب در کجا فرا گرفته؟
بازم با تشکر از شما، من در دفعان کابل در خانه پدری ما در سال 1347 هجری خورشیدی تولد شده و چون پدر من افسر نظامی بود آغاز مکتب من از لیسه جمهوریت میدان هوایی شیندند هرات آغاز کردیم، بعد از اون دسته دوم مدرسه کابل مکتب ابتدایی خواندیم.
آقای مستور، از یک خاطره برجسته دوران کودکیتان قصه کنین که به عقیده شما تا حد زیاد مسیر بعدی زندگیتان را تعیین کرده.
خوشحالید خاطرهات این موارد زیاد باشه. یکی از مواردی که ارتباط داره با می کارهای هنریم یا کارهایی که در بخش طنز و کارتون انجام میدادم بگویم، من بسیار سنین خردی علاقه به مجلات که مربوط به اطفال بود، خصوصا در بخش آگاهیاتش، طنزش و جدول کلمات متقاطعش علاقه داشتم. یادم میاد که صنف سه مکتب بوده و تصادفا امروز روزم عروسی یک خاله‌ام بود، تا نیم روز مکتب رفتم و از نیم روز رخصت گرفتم عروسی دیگه باید میرفتیم. بعد در وقت این شهر کابل به اندازه همین بود که یک شاگرد صنف سه مکتبم میتونست که از کرتینه به کابل تا کرتی پروانه ده بس بره تنهایی سفر کنه، هیچ مشکلی هم برش نبود. و روز پنجشنبه بود و روز هفت ثوری بود، هفت ثور 1357 که همون روز انقلاب هفت ثور هم شد. یعنی همین خاطرات جالب به می خاطر است که چیزی که شما گفتین که چندین گپ در عین روز واقع شده. ما وقتی که از کرتلا حرکت کردم طرف مرکز شهر میریم، دیدیم که در بالای سر کابل یک آتش سوزی واری هست. خب کسی نمیفهمید که چی هست چه نیست. وقتی که در فروشگاه رسیدیم روز پنجشنبه بود و روزهای پنجشنبه مجله کمکیان انیس چاپ میشد. اولین کاری که من میکردم من میرفتم که مجله کمکیان انیس بخرم و اولین کاری که میکردم بعد از این کار میخریدم و مصفحه میرفتم که کسایی که جدول کلمات متقاطع را حل کرده بودن و فرستاده بودن حلشان را ببینیم که نام ما در روی هست یا نه. و برای من جالبی بود که امروز روز دیدم که نام ما در جمله کسایی است که برش جایزه برآمده و باید جایزه خود بگیره. دو وقت و مسئولیت مجله کمکیان و انیس هم جلال نورانی بزرگوار با خود داشت که خودش یکی از طنزنویسای بسیار کلان بود. یه خاطره بسیار جالب بود که من از اونجا که رسیدم به خانه پیش پدرم که عاجل بریم کمی چی رو بگیریم، می جایزه رو بگیریم، خود سنت سه مکتب بسیار سن خرد می باشه. پدرم گفت که بچه‌م امروز روز پنجشنبه است، پنجشنبه تا نیم روز است دیگه، ان شاءالله روز شنبه باز میریم. با ما بسیار بی‌قرار بودیم تا شنبه را چرا هم صبر. بعد از بود شام دیدیم که حکومت سقوط کرد، حکومت جدید آمد و ما تا حدود 20 روز بعد جایزه را که من انتظارش داشتم که اون یک اون جایزه هم یک جایزه بسیار با ارزش بود، یک کسی از استاد ناشناس بود که برام داده بوده، او هم برام جالب بود که سمت سه مکتب جایزه ما یک کسی استاد ناشناس برام. یکی از خاطرات بسیار جالب بود که پس از اون مرا ارتباط داد با مطبوعات، با رسانه ها که کارهایم از اون وقت بعد بیشتر شد.
آقای مستور، دوره متوسطه و لیسه را در کدام مکتب و در کجا به پایان رساندین و از این دوره چه خاطرات دارین؟
خب یک قسمت دوره متوسطه را در مکتب سید نور محمد شاه گذرانده و یکی از خاطراتی که در اون وقت بود این بود که پیرو صبح به طرف مکتب رفتیم که دیدیم که مکتب سوزانده شده بود و بعد از او تا آخر اون مکتب به نام مکتب سوخته یاد میشد. هر کسی که میگفت از کدام مکتب هستی یک تعداد میگفتن مکتب سوخته. خب مشکلات تو زمان ما ما شما از پیش چشم ما گذشته مشکلات بسیار زیادی بوده. بعد از اون دوباره پس پدر ما وظیفهش به شیندند هرات به میدان هوایی شیندند بود. دوباره صنف 9 در مکتب جمهوریت شیندند خواندم و صنف 11 در لیسه شیشای سوری نیاغازی در کابل و صنف 12 در لیسه عمر شهید یاناوری سابق و یک مدت کمیرم در مکتب حربی.
تشکر آقای مستور. شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را مشنوین و در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. آقای مستور طبعا که بعد از ختم دوره لیسه به پوهنتون رفتین، لطفا از دوره پوهنتون و تحصیلاتتان در اونجا قصه کنین.
خب دوران پوهنتونم دوران بسیار خوبی بود، خوشایند بود. در هر نوع شرایطی که انسان می باشد، هم مکتب هم دوران تحصیل عالی دوران خوشایند است. تر کابل در انستیتوت ابو علی سینا شروع کردیم در سال 1366 هجری و از بخش نظامی و بعد از او در سال 1371 ما از تر کابل فارغ شدیم و مدت 6-7 سال دیگر در شفاخانه 400 بستر در جرایی کار می‌کردیم. در این زمان بر علاوه از اینکه ما در طب محصل بودم، با رسانه‌ها در بخش های طنز و کارتون همکاری داشتم که او هم با لذت زندگی می‌افزود.
جناب مصطفی آذرخش مستور، شما دکتر طب هستین، در عرصه هنرهای ترسیمی به خصوص کارتون و طنز آفریده های زیبایی دارین و مدت طولانی هم در زمینه اقتصاد و مهمتر از همه مدیریت اقتصاد افغانستان نقش ارزنده را ایفا کردین. با ای که قبلا اندکی از دوره کاریتان قصه کرده گفتین که بعد از ختم پوهنتون مدت به حیث دکتر در شفاخانه 400 بستر در شهر کابل کار کردین، اما آقای مسعود لطفا اندک مکس بکنین که بعد از 400 بستر در کدام جاها کار کردین و بالاخره سرنوشت زندگی کاری شما را به کدام سمت و سو کشانید؟
خب من تا زمان آمدن حکومت اول طالبان در 400 بستر کابل کار میکردم. بعد از او همراه فامیل راهی پاکستان شدیم، مهاجر شدیم در پاکستان. در اوجه در شفاخانه های مختلف مصروف کار بود. در پهلوی ازی که امو رشته طنز و کارتون و روزنامه‌نگاری بینا را ادامه میدادم. بعد ازی که حکومت طالبان سقوط کرد و در جریان ما در یکی از مؤسسات بین‌المللی کمیته سویدن برای افغانستان کار میکردم، مسئول برنامه بخش معیوبین از اونا بودم. و زمانی که حکومت جدید آمد در افغانستان و در این وقت من مستریم در بخش مدیریت صحت عامه گرفتم از پاکستان، در اون وقت به وزارت صحت عامه کابل آمدم. در کابل در وزارت صحت عامه افغانستان از طریق بانک جهانی همراهشون همکار بودم. بعد از او وزارت مالیه دعوت کرد از من که به اونجا همراه از اونا کار بکنم. البته از طریق سازمان ملل مؤسسه UNDP ما مدت رئیس بودجه وزارت مالیه بودم. بعد از او باز شامل حکومت افغانستان مدت 9 سال معین مالی وزارت مالیه بودم و به تعقیب از او هم 3 سال وزیر اقتصاد افغانستان و بعد از او کنیم سال بعدیش قسمت آخر حکومت. باز کار کلان دیگه نداشتم، به شکل مشاوره در بخش‌های مختلف مصروف بودم.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را مشنوین و در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. آقای مستور، از یک خاطره برجسته دوران کاریتان قصه کنین. چون طوری که گفته شد و شنیدیم شما دکتر طب هستین، یکی از رؤسای موفق ریاست بودجه وزارت مالی افغانستان و بعد هم در کرسی معینیت ایفای وظیفه کردین و مدت چند سال هم مسئولیت مدیریت اقتصاد افغانستان به حیث وزیر اقتصاد در کابینه رئیس جمهور سابق محمد اشرف غنی بر عهده داشتین. تنظیمیست موفق و کارتونیست با استعداد هم هستین. ظاهراً این رشته‌های کاری و آفرینش با هم چندان مرتبط نیستند و از هم بسیار دور به نظر می‌رسند. چطور شد که یک دکتر جراح کارتونیست و تنظیمیست به محاسبه و اقتصاد بپردازه؟ حتماً کی سوال قبلاً هم از شما شده و خاطرات در این زمینه دارین؟
خب شاید خاطرات بسیار زیاد باشه، نمیفهم که به کدامش بپردازیم. همین شکل سوال را که شما مطرح کردین بارها ما با مواجه شدیم. بسیاری کسایی که میفهمیدن که من سابقه کاری من دکتری بوده و بعد از اون مدت در بخش های مالی و در بخش های اقتصادی و اینا بودیم، یکی سوالشون این بوده که چطور خودت یک جراح بودی و آمدی اینجا. من فریحه تنزی و اینا همیشه هم رای من بوده، از اون سابق بسیاری وقتا در مجالس رسمی هم حتی بار ما در کابینه برای جناب دکتر سبغنی صحبت های شوخی هایی داشتیم که تا والم بیادم است. ولی یکی از چیزهایی که معمولا سوال میکردن که چطور خودت یک دکتر آمدی و رئیس بودیده شدی؟ من هم جواب تنظیم همیشه می بود که چون من در قطعکدن خوب بودم، یعنی جراح بودم در قطعکدن خوب بودم، من را آوردن که بودیجه یکی از او یپایی از چون پول زیاد نیست مجبورستن از این گوشه قطع کنن از او گوشه قطع کنن، من از او خاطر آوردن. یک نوع شوخی هایی بود که من معمولا میکرد. ولی دوران خوبی بود، زیاد آموختیم، همکارای خوبی داشتیم، همکارایی داشتیم که ما بدون کدام طمع و توقعی تا 4 صبح تا 3 صبح در دفتر میبودیم. و یادم میاد که یک روز در وزارت صحت عامه بودیم، میگم 11 شب بود که میخواستم برایم، تقریبا تابستان هم بود. همی کسایی که مسئولیت امنیت یک چیز داشتن چپرکت های خود می روبری دروازه مانده بودن. ما میخواستیم برایم، اونا خواب بود یک تعداد است. یکیش میگفت که دیگه 4 بجه رخصتی است، 1 بجه میبراین خودت، 11 شب میبراین یا شما گروپتان 11 شب میبراین، چرا هم میگفت پس؟ ما میگفتیم که خیر است، اگر خودت بسیار مشکل داری میشه که دیگه هم بگویی بر وزیر سر یا به کسایی بگویی که ما هم بعد از اون به اون وقت ها برایم. یعنی خاطرات بسیار خوبی بود که یک تعداد افغانای واقعا وطن دوست همراه ما بودن، کار کردن و این 20 سال گذشته دستاوردهای زیادی که داشت برمیگرده به می کار صادقانه که اونا کردن و اون خاطرات همیشه با ما خود بود و مردم بگ نحوی از او استفاده کردن. این که مشکلاتی هم بوده او را مادم نمیتونه که شیمپوشی بکنه.
شنونده های عزیز و گرانقدر برنامه مهمان آزادی، طوری که در آغازی برنامه گفتیم و چند بار دیگر هم یاد شد، دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور کارتونیست موفق و با استعداد هم است. طنزهای زیاد هم نوشته. گرچه آقای مستور شما قبلا گفتین که در دوره کاریتان به حیث دکتر جراح در شفاخانه 400 بستر در کابل بود که پیوندتان با مطبوعات افغانستان و هنر کارتون عمیق‌تر شد. لطفاً اندک بیشتر بگوین که دقیق‌تر هنر کارتون و طنز چه وقت و چگونه به شکل جدی آن به زندگی شما را یافت که تا امروز هم با شماست، شما آنها را و آنها شما را رها نکردند.
آرش گرامی یا حجاب گرامی، یکی از خاطرات ما برمیگرده به زمانی که اولین بار با شما ما آشنا شدم. من طنزهای کوتاه و کارتونهای نسبتاً بسیط کار میکردم در اون وقتا به مجله جوانان امروز، مجله سباوون. موی برمیگرده به زمانی که هنوز من محصل پانتون بودم. یکی از دوستا یک روز مرا راهنمایی کردن که من با آقای همایون حجبر شنواری که همو کارتونیست چیره دست افغانستان که جناب شما هستین حتما ببینم. من بسیار با وضاحت به خاطر دارم که من یک روز به دفتر شما در دفتر کابل تایمز آمدم و دفتر شما در منزل 4 یا منزل 5 همو تعمیر بود. چون من کارتونای شما بسیار دیده بودم و لذت می بردم و تأثیر پذیر بودم. وقتی که بار اول کمرای شما دیدم واقعا من دیگه نمیتونستم صحبت بکنم و شما بسیار با یک مهارت خاص گفتین خب تا که کمی به حال بیای خیمه میرم دمی برنده یک سیگرت میکشم. بعد از او همون کارتونایی که من برای شما نشان دادم، حالی که من میبینم اگه کسی بیاره برای من همون کارتونا رو نشان بده که این کارتونای من است و من میخواهیم که در این راستا کار کنم، من شاید برش بخویم که آقای گرامی یا بانوی عزیز علاقه قابل قدر است ولی شاید استعداد نداشته باشه. ولی شما بسیار زیاد در وقت تشویق کردین و مرا همراهی افتنامه اخبار هفته معرفی کردین و بعد از کار ما در اون طرف آغاز شد. و چیزی که من میگم که هنوزم کار من همو تأثیر پذیری از کارهای شما داشته، شما را میتونم بگم که کار شما برای من یک الگو بوده، اما شیوه کاریم کپی از کارهای شما تا اندازه زیاد بوده و چیزی که ما را زیادتر در این راستا بالاخره تشویق کرد و هم که جز از خاطره میتونه باشه می بود که در اخبار هفته هر زمانی که ما میرفتیم برای گرفتن حق و زحمه، من میدیدم که اگر یک کارتون یا دو کارتون ما چاپ شده بود و از شما که نام خدا کارتون ها زیادتر هم می بود، اما حق و زحمه ما بالاتر از تمام حق و زحمه های دیگه بود. این اما ارزش و اهمیت کارتون در مطبوعات افغانستان در وقت میگیدیم که تشویق کرد که زیادتر ما در این بخش باشیم. و بعد از اون یکی از نمایشگاه هایی که من در کابل داشتم وقت پانتون کابل در این سیت انتظار تشویق من نداشتم، چون من خودم بسیار فکر میکردم که هنوز جوان هستم، هنوز وقت زیاد دارم تا به پختگی برسم. و یک نمایشگاهی که باز در پاکستان داشتم راهی بود که اما من تشویق کردن که بیشتر کار بکنم. و بعد از اینکه سباون و جوانان امروز و افتنامی اخبار هفته دیگه کار نکرد، در حکومت مجاهدین یکی از بنیانگذارهای افتنامی کابل بودم همراه رضا قیمامون و بعضی دوستای دیگه. در اونجا بازم این بخش خنده رو من داشتم، بخش بوجه خنده مربوط به ما بود که طنز و کارتون و در اوجه دوستای زیادی از این بخشا که در افغانستان بودن در اون وقت همکار بودن و نام خدا کارشان عالی بود و ما لذت می‌بردیم از این کار و تا همیال هم لذت می‌بریم. حالا نام خدا شبکات اجتماعی زیادتر در این بخشا فعال هستند و کسایی که در اون سابق نمی‌تونستند خود برسانند تا این جایا حال از هر نقطه می‌تونند کار خود انجام بدن، یک کار بسیار بود، لذت بخش بود.
ممنون آقای مسعود از لطف و حرف‌های محبت‌آمیز شما. به هر حال بیاین در این مورد بگوین که تا امروز در عرصه هنر کارتون و طنز به چه تعداد آثار را خلق کردین؟ آیا تا حال کدام مجموعه از کارتون‌ها و طنزهایتان هم چاپ شده یا خیر؟
یکی از تنبلی‌هایی که ما داشتیم در این بخش بوده، چیزایی که از ما در رسانه‌ها و در روزنامه‌ها و مجلات اینا چاپ شده و همون بعضی از نشریات را خودم داشتیم، مثلا در بعد از آمدن طالبان در پاکستان مجله شبخنده تنها طنز و کارتون بود، ویژه طنز و کارتون بود داشتیم. ما خودم کدام مجموعه جداگانه ای را برای کارتونای خود یا برای طنزای خود نداشتیم. و یک چیز دیگه هم که ما بعد از سال 2003 دیگه باز تقریبا اگر بگیم که هیچ نداشتیم، اون چیزایی هم که داشتیم در جمله هیچ نیاید. یعنی از 2003 به این طرف که حدود 22 سال گذشته است، ما دیگه طنز و کارتون به طور قابل شمارش باشه نداشتیم. به اون خاطر میگم که تعداد کارهای ما زیاد نیست، احتمالاً که کارتونای ما از 200-220 زیاد نشه. طنزای ما شاید کمی کمتر از این بوده باشه، ولی متاسفانه پوره گردآوری نکردیم و چاپ نکردیم. ولی چیزی بوده که همیشه به ذهن ما بوده که ما باید چاپ بکنم، همون رقمی که سایر عزیزا در این موارد کارهایی داشتن و چاپ شده و از او دوستای بعدی استفاده کردن، ما خودم چاپ نکردم.
دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور، متاسفانه که شما هم مانند صدها جوان دانشمند مستعد و امید بخش افغانستان بالاخره مجبور به ترک خانه و دیار خود شدین. لطفاً از این دوره قصه کنین که سرنوشت شما را به کجا کشانید و فعلا در کدام گوشه از این جهان پهناور زندگی میکنین؟
خب معین عزیز، موضوع افغانستان نه تنها چیزی که حالی است، در 48 سال گذشته امیر هم بوده که هر چند سال بعد یک جنجال شده و یک گروه از افغانستان بیرون شدن. ما امور رقمی که پیشتر گفتم در حکومت جمهوریت در بعضی از سمت ها کار کردیم، ولی یک نیم سال آخرش ما کار نمی کردم و خب در داخل افغانستان بودیم ولی کار رسمی نداشتم. مدت بعد از اینکه طالب آمد ما در ترکیه بودیم به این امید که دوباره پس گپی جور می شود و شاید ما بتونیم امرای فامیل پس افغانستان بریم، ولی بعد از اینکه دیدیم که نه، اوضاع شاید طولانی باشه، طویل باشه، با استفاده از امکاناتی که وجود داشت از طریق کشورهای مختلف فعلا در کشور کانادا زندگی میکنیم. حالا حدود 2 سال است که در کانادا هستم، ولی زندگی ادامه داره، امید هم امرایش است.
آقای مسعود لطفا در مورد مجله شبخند که در سالیان غربت در پاکستان به همت شما نشر میشد بیشتر بگوین.
مجله شبخند در پاکستان زمان اقدام به این کردیم با جمعی از دوستای شخصی ما که مجله را چاپ بکنیم و تنها ویژه طنز و کارتون باشه، و در اون زمانی که طالب بود در افغانستان سوژه ها بیشمار بود و این مجله در اول فکر میکردیم شاید هیچ، او اندازه که ما فکر میکردیم که کسی را بخره و پیسه بده بالای از او، در اون زمانی که معمولا نشریات دیگه سپانسر میشد توسط مؤسسات مختلف اینا، بر ما بسیار جای خوشبختی بود که میدیدیم که علاقمندی زیاد است و روز به روز ما همو تیراژ بلند میبردیم. ولی بسیار زود متوجه شدیم که چون یک قسمتی از این ارتباط داشت با مسائل سیاسی کشور میزبان و بایر من نام خود در اوجه نگذاشته بود و میره به نام بچه محمود بیزاد که در وقت یک ساله بود من ایره مدیر مسئول یا طایب امتیاز او رو گذاشته بودم و نام خود به نام لالا برقک نموج مانده بودم. یعنی کشور میزبان از راه‌های مختلف پیدا کرده بودن مرا. یادم میاد که یکی از دوستای نزدیک ما آقای عزیز الله نهفته برام یک روز زنگ زد، یکی از شاعرای بسیار خوب ما و شما، گفت که از ما آمدن پرسان کردن که امیر آقای مصطفی آذرخش مسعود خودت میشناسی یا نه. یعنی زمانی که ما هیچ چیزی راجع به خود نشر نکرده بودیم ما خبر داشت، چون در وقت یک قسمتی از خصوصا کارتونای پشتی مجله ارتباط میگیره به مسائل سیاسی. بعد از وقت ما مجبور شدیم که مجله را دیگه بعد از حدود 2 سال قطع بکنیم. دشواری های در راستای کاری کسایی که میخواین در بخش طنز، کارتون و سایر ژانرها کار کنن وجود داره، و در بسیاری موارد ارتباط داره که چه رقم آدم میتونه از این راه ها عبور بکنه و یا در جاهای متوقف شد. این یک چیزی بود که مده وقت یک نامه از سفارت ایران در پاکستان دریافت کردم، چون ما یک کیس کارتونایی رو رسم کرده بودیم که در او آقای خاتمی با لباس روحانیش در یک کارتون آمده بود. گرچه از کارتون تقدیر کرده بودن ولی گفتن که ما لباس روحانی رو لازم نمیبینیم که در کارتون بیاید. یکی برام بسیار جالب بود و یکی هم همین که کشور میزبان به نحوی کوشش کرد که مستقیم نه ولی غیر مستقیم که دیگه ما به نشریات خود پایان بدیم. ولی دوستای زیادی در اون وقت همراه ما همکار بودند، آقای نصیر نشاط، برشنای نظری، سمیه حامد، خدا بیامرز فاروق عطایی، بلقیس بسمل و دوستای زیادی که من از اونها همیشه ممنون هستم.
جناب آذرخش مستور، لطفاً از برنامه هایتان برای آینده قصه کنین. بگوین که آیا در غربت هنوز هم به آفرینش های هنری و ادبیتان در عرصه‌های کارتون و طنز ادامه داده فعال هستین و آیا آثار را خلق کرده و در مجموع برنامه هایتان برای آینده چیست؟
خب از یک چیزی که پیشتر برای شما گفتم، همین ارزش هنر کارتون در بین جامعه معمولا بسیار برجسته بوده. امور رقم یک بیشتر از اخبار هفته یاد کردم از اخون زحمه بالایش. برای من جالب بود که یک بار در پاکستان یک نمایشگاه داشتم و من انتظار ادیر نداشتم که کسی کارتون بخره. یک بزرگواری که بعدا من فهمیدم که کی است آمد و اکسی کارتون من گفت من اینها رو میخواییم که در ختم نمایشگاه اگر من بخرم خودت مفروشی یعنی. و برای من بسیار جالب بود و من هیچ آماده ای همطور یک چیزی نبودم. پس آن فهمیدم که بزرگوار آقای حسین فخری بود و برای من بسیار جالب بود و اون چون پسر جوانمرگش که بعدا خدا و بخشش وفات کرد، همایون فخری، او اصلا علاقه کارتون داشت. این چیزا سبب شده که من علاقه من جزی باشم که کار ادامه بدم. در پهلوی از او 20 سال گذشته وقتی که نبودیم در کارهای دیگه مصروف بودیم. حال مدت 3 سال شده که با جمعی از دوستا کوشش از این داریم که ما فرهنگ گفتگو، فرهنگ دیالوگ، فرهنگ گفتمان تشویق کنیم در بین افغان ها. متاسفانه در 48 سال گذشته یکانه چیزی که ما زیادتر به او علاقه داشتیم جنگ بوده. فرهنگ گفتگو و حل اختلافات از راه گفتگو و گفتمان کمتر داشتیم. این 3 سال است که ما یک مجمعی را جور کنیم برای مجمعی گفتمان ملی و هرچند وقت باد جمعی از سیاسیون، جامعه مدنی، رسانه ها، سکتور خصوصی، بخش های مختلف جامعه را، هنرمنده و ورزشکارا را جمع میکنیم تا به صحبت های پردازن و می فرهنگ گفتگو را ما بتانیم تشویق و ترغیب بکنیم. یک کار است که در 3 سال گذشته مصروفش بودیم و هنوز هم هستیم. در پالوی ازو امر رقم یک گفتم موضوع از اینکه با دوستایی که در این بخش ها قبلا با ما در تماس بودند، چه آقای ظاهر ایوبی بوده، چه برشنای نظری بوده، چه سمیه حامد، احسان سلام و شفیق پیام و دوستای دیگه هم روشان همکار و تماس اینا هستیم، ولی آله امکانات کار خصوصاً با در نظر داشته موضوعات تکنولوژی و اینا در بخش کارتون متفاوت است نسبت به وقتهای گذشته، ولی علاقمندی برای همیشه برای بخش ها هم برای طنز و هم برای کارتون وجود داشته. باش داریم.
آقای مستور، شما از یک دوست ارجمند، نویسنده بی‌بدیل و انسان مهربان محترم حسین فخری یاد کردین. هر جا که هستن آرام و صحت باشن و خداوند بزرگ بهشت برین را جایگاه فرزند برومند و جوانمرگشان همایون هنر داشته باشد. شما از مصروفیت هایتان در عرصه سیاسی و ایجاد یک گفتمان ملی بین افغان ها صحبت کردین، اما بگوین که آیا فرصت و وقتی را خواهید یافت که در زمینه تدویر احتمالی یک نمایشگاه آثار هنریتان در کانادا هم آمادگی بگیرین؟
یعنی فرصت کافی فعلا داریم. در این قسمت حداقل 2 سالی که در کانادا آمدیم یک بخش زیادتر وقت ما سرزی بوده که ما سرمایه گذاری بکنم بالای اطفال اونا درس خود بخوانند و فضل خدا که در حالت فعلی در یک موقعیت خوبتر قرار گرفته. یعنی فرصتی برای این وجود داره. یک قسمتی از کارتون های ما میفهمیم که مربوط به اون زمان بوده، که اون زمان همون وقتش شاید یک کسی بوده بیشتر و خوبتر درک میکرده، چرا یک قسمتی از کارتونهای سیاسی بوده، یک قسمتش کارتونهایی است که مومیز و هیچ وقت کهنگی نداره، یک قسمت از اون مربوط به زمان اول طالبا میشه که حالی با آمدن دوباره طالبا دوباره پس کارتونها میتونه کارتونهایی باشه که علاقمند داشته باشه. یعنی میتونیم که سرزمین دوباره کار بکنیم و این که چقدر علاقمند خواهد داشت یا نه من نمیفهم. همون رقمی که پیشتر گفتم، بار اولی که من نمایشگاه رو در استودیو تو کابل گرفته بودم، همون کسایی که اومده بودن و خاطرات خود در کتابچه نوشته کرده بودن تا حال ما رو نگاه کردیم برام بسیار جالب بوده. همین رقمی که پیشتر از قصه جناب فخری سیب صحبت کردم، همین رقمی که مجله شبخند در مد پاکستان میفروختم و اون فروش میشد و اون رو مردم میخرید، میفهمم که علاقمندی برای بخش وجود داره و فرصت هست. نیاز به این داره که کار شود.
آقای مسعود بر شخص ما به حیث یکی از علاقمندان آثار هنریتان جای مسرت خواد بود که بعد از سالیان باد برده دوباره چشمهایم با دیدن آثارتان روشن شود. شما به یقین به هنر موسیقی و هنرمندان افغان هم علاقمند هستین. کدام هنرمند افغان مورد علاقه شماست تا در ختم برنامه یک آهنگ او را به انتخاب شما با هم و همراه با شنونده های محترم رادیو آزادی بشنویم؟
خب ما به همه هنرمندای افغانستان علاقه دارم، برای همه آوازخوانای افغانستان علاقه دارم، ولی آثار امیرجان صبوری را زیادتر دوست. هر آهنگش که باشه دلنشین است، نه تنها برای من، برای همه شنونده های شما.
شنونده های عزیز و گرانقدر رادیو آزادی، شما برنامه مهمان آزادی را شنیدین و از دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور در مورد زندگی و راهآوردهای این سفر شنیدیم. با سپاس از آقای مستور که صمیمانه به سوالات رادیو آزادی پاسخ دادند و از خاطراتشان قصه کردند. شنونده های عزیز، تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ می سپارم. ایزد متعال در همه لحظات زندگی یار و مددگارتان باد.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. و خانه های خام عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه می گذاشتیم. و خانه های خام عشقی پخته داشتیم، روی عشق خود آمه میگذاشتیم. گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من رونده هستم. به یاد خاطرات گذشته زنده هستم، بیا تو را شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. مسافرهای عاشق سایبانی سردی که گل شب نمیگیره، نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره، نه سایبانی سردی که گل شب نمیگیره، شهری کنه بود جاده بی خطر، خانه کاگیری بود، امو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود، امو وقتا که شهری کنه بود